Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Summa salat wa salam ala habibina wa tabib nufusina wa shafi'i zunubina Mawlana wa mawla al-kawnain Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin Siyyuma ibn ammihi wa wasiyyihi wa khalifatih فارغ بين الحق والباطل علي بن ابي طالب واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أهات به علمك تقديم محضر قدس مظهر اتم خدا انسان كامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید الشهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. مرحوم ابن فهد هلی از علماء بزرگ قرن هشتم شیعه است. بسیار شخصیت والا مرتبه ای بوده، بعض از بزرگان ما ایشون رو لقب دادن عارف پر از راز و رمز و ناشناخته. از عظمت ایشون هرچی بگوییم کم گفتیم. تألیفات بسیار، شاگردان برجسته بسیار، صاحب کرامات عدیده. یک نمونش رو من عرض بکنم چون بخوام یک حدیث محضرتون عرضه بدارم و بعدش انشالله جلسه رو واگذار بکنم به سایر عزیزان، خصوصا سرور عزیز و ارجمند جناب استاد کلامی زنجانی. به تعبیر مقام معظم رهبری فرموده بودن کلامی را کلام از دل چی بود برقه چه جان؟ دل براید، کلامی را کلام از دل براید. و سایر عزیزان، از همین ابتدا هم عذرخواهم از محضر همه شما عزیزان، خصوصا سروران عزیز اهل علم که زینت بخش جلسه هستند، و به طور خاص از سرور عزیز و ارجمند و ولایی و انقلابی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مختاری که این جلسه هم به اهتمام ایشون و دوستانشون برگزار شده است. ابن فهد هلی همون بزرگواری است که شماها شنیدید که یه وقت یک عالم یهودی آمد پیش ایشون و از او سوال کرد که میدونید که یهودی‌ها یکی از خصوصیاتشون پررویشون هست. خدا پرروتر از این یهودی‌ها خلق نکرده. آمد به ایشون گفت که شما یه حدیث دارید میگوید پیغمبرتون علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، آیا درسته؟ ایشون هم گفت بله درسته. گفت خب شما هم جز علمای بنی به اصطلاح امت پیغمبر هستید. بله، البته مصداق کامله علما در قرآن و روایات خود ائمه معصومین هستند. اینجا که آیه شریفه دارد انما یخشى الله من عباده العلماء، انما حصر این است و جز این نیست، خاشعان علما هستند، مقصود از این آیه 14 معصوم هستند، دیگران به ترتیب قد، اونم با فاصله بسیار مجازن. گفت بله ما این حدیث رو داریم. گفت و قبول داری که حضرت موسی علیه السلام هم یکی از علمای بنی اسرائیله؟ گفت بله. گفت خب موسی عصاش رو اژدها کرد، تو چه میکنی؟ دارد که تسبیحی دستش بود، بعضی هم میگن که سر زمین بود، بیل دستش بود، این شیء در دستش یا تسبیح یا بیل رو رها کرد، دفعتن تبدیل به یک اژدها شد، عالم یهودی بیهوش شد. وقتی به هوش آمد گفت روایت شما میگه افضل، موسی عصاش رو اژدها کرد، تو هم بیلت رو و تسبیحت رو، افضلیت مال چیه؟ عرض کردم یهودی ها خیلی پرروان، پرروتر از پررویی که شما فرض کنید. گفت قرآن ما میگه وقتی موسی عصاش رو اژدها کرد ترسید بگیرش، ولی من نترسیدم، گرفتم، نه جبرئیلی نازل شد نه چیزی. میدونید که اولیاء الهی به اذن الله خیلی کارها میتونن بکنن. دلیل حدیث صحیح و سند قدسی که ائمه از خدا نقل کردن، فرمون عبدی اتعنی، بنده من من رو اطاعت بکن، حتی اجعلک مثلی، تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. خداوند مثل ندارد، لیس کمثله شیء، ولی مثل دارد، و له المثل الاعلا، اهل بیت مثل اعلای خدا هستند در بسیاری از شؤون، بلکه در همه شؤون. انا خدا میگه اقول لشیئن کن فیکون و انت تقول لشیئن کن فیکون، من خدا به هر چی بگم باش میشود، تو هم به هر چی بگی باش میشود، منتها راهش اطاعت پروردگار است. این که حمال تبریزی شاید شنیده باشید در تبریز است، این همین قصه برای حمال دیگری در نجف هم بوده، دو شخصیت جدا هستند که دیدن یه بچه این مادرش رفته رو پشت بام رخت پهن بکنه، همراه مادر رفته، آمده کنار پشت بام ایستاده، مردم جمع شدن، هر لحظه ممکنه بچه بیفته و بچه افتاد، دیدن حماله دستاشو بلند کرد گفت خدا نگهش دار، بچه که قانون جاذبه داره میکشش پایین خیلی آرام آمد در بغل این حمال قرار گرفت، ریختن مردم دورش که آقا تو کی هستی؟ ما این معجزه رو از شما دیدیم. مردمان که فرق معجزه و کرامت رو نمیدونن. گفت چیزی اتفاق نیفتاده، یک عمر خدا هرچه گفت گفتم چشم، یه بارم من یه چیزی گفتم خدا گفت چشم. میگه اگه تو اطاعت بکنی من به هرچی بگم باش میشود، تو هم به هرچی بگی باش میشود. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد، راه بندگی اینه. این ابن فهد هلی اینقدر مؤدب به آداب بود، 20 سال در کربلا زندگی کرد، در کربلا هم در سن 84 سالگی از دنیا رفت، در کربلا هم دفن شد. باب القبله که بیایید بیرون یه 200 متر تقریبا جلوتر برید یک مقبره ایشون دارد که خانهش بوده و حالا هم که دیگه حرمش هست الان دارن تعمیر میکنن، اونجا دفنه. خیلی از بزرگان ما میرن و اونجا طلب میکنند از او حاجاتشون رو. یک نمونه ادب ایشون این بوده، 20 سال اونجا بوده، زمین کربلا رو نجس نکرد، یه خیک داشتن در انگام طهارت، بعدن هم میبردن بیرون شهر تخلیه میکردن، میگفتن این خاک مقدسه نباید نجس بشه. دید بعضی ها کربلا که میرن هول میزنن که حرم هتلشون نزدیک حرم باشه، یا حالا دو قدم پیاده نرن، اما بزرگان میگن در کربلا یه خورده دورتر باشه، هم پیاده بیان و همی که حریم رو نگه بدارن. نه اینکه بعضی میگن آقا رفتیم یه هتل گرفتیم، دره که باز میکردیم تو حرم بودیم. خیلی چیز پسندیده نیست در کربلا. البته این ابن فهد هلی آثاری دارد، مشهورترین اثرش عدت الدایی است که بهتر از این کتاب تا الان در باب دعا نوشته نشده. این سخن من نیست، خدا رحمت کنه عالم محقق مرحوم آیت الله فاطمی نیا رو، ایشون این ادعا رو داشتن و ادعای به حقی بود که تا کنون در موضوع دعا کتابی به این جامعیت نوشته نشده. هم جامعیت داره هم نورانیت دارد. بعضی از کتاب ها جامعیت دارن و نورانیت ندارن، اما این هم جامعیت دارد هم نورانیت داره. در این کتابی حدیث نقل کرده، من در ظرف چند دقیقه این حدیث رو محضرتون عرض بکنم، از قول مولایمون امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که امام صادق فرمود خدا در عوض شهادت امام حسین علیه السلام چند تا ویژگی به اون بزرگوار داده، مخصوص امام حسین علیه السلام است، که ما بهش میگیم خصائص الحسینیه. البته بعضی از این خصائص که نقل میکنن برای امام حسین فقط مال امام حسین نیست، مال دیگران بقیه ائمه هم هست. مثلا میگن که امام حسین مصباح هدا و سفینه النجات هست. این سیستم اگر اکو داره اکوش رو کامل ببندید، من آره حالتا اگه مال فضاست که هیچ چیز، در حالی که مصباح الهدا و سفینه النجات بقیه ائمه هم هستن. در زیارت روز جمعه حضرت بخوانیم چی؟ السلام علیک یا سفینه النجات، مصباح الهدا هم هستن. یا مثلا این رو جز خصایص امام حسین آوردن، حسین منی و انا من حسین. نه، نه تنها حسین منی، علی منی و انا من علی، حسن منی و انا من حسن، مخصوص امام حسین نیست، همه اهل بیت این ویژگی رو دارن. در حدیث کسا هم میخونیم انهم منی و انا منهم، اما بعضی از خصایص فقط مخصوص اون امام هست. مثلا امیرالمومنین، امیر المؤمنین بودن فقط خصلت امیر المؤمنین است، بقیه ائمه جایز نیست. یعنی شما به امام حسین بگی امیر المؤمنین اشتباه کردی، پیغمبرم نباید بگی، به امام رضا هم نباید بگی، به امام زمان هم نباید بگی، این از اختصاصات علی ابن ابی طالب است. یا سلونی قبل ان تفقدونی، این ادعا مخصوص امیر المؤمنین است. شون فرماد چند تا خصوصیت خدا به امام حسین دادی که بخشش در زیارت ناحیه مقدسه هم آمده. یک، ائمتا من ذریته، در تمام فضائل و مناقب حسنین شریک هستند. در اینجا این یکی مخصوص امام حسین می شود که ائمه از ذریه امام حسین علیه السلام هستند. میگیم و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. یک. دو، عمر زائر ابا عبدالله در طول مسیر، این وقتی که صرف میکنه جزء عمرش محسوب نمی شود، اوقاتی که مخصوص میره برای زیارت. یعنی شما الان اراده کردی 40 بری زیارت، این جزء عمرت محسوب نمیشه. جزء عمرت محسوب نمیشه یعنی چی؟ یعنی هر غلطی دلت خواست بکنی، یعنی مثلا این قسمت از زندگیت رو پاک میکنن، مثلا بعدن ویدیو چک بزنن اینجا ازش حذف شده. چیه معناش؟ گاهی تو لسان عوام مردم هم میگیم، طرف سر سفره است میگن آقای جز عمرت محسوب نمیشه مثلا هرچی سر سفره بشینی، چون از آداب سفره این طولانی باشه. یا مثلا یه جلسه خوبی میری، اون جلسه اینقدر بهت خوش میگذره میگی آقا اصلا جز عمر و محسوب نشد. یعنی چی؟ یعنی این که این فصل میزانی در این دنیا براش نیست که اون رو اندازه بگیرن و مقیاسی. شما 90 سال میخوای عمر کنی؟ نه 900 سال، بالاخره که باید بمیری، یه عمر محدود داری، اون عمر محدود میتونی کارهای محدودی هم انجام بدی. چقدر میتونی عبادت کنی؟ چقدر میتونی خوب باشی تو؟ میگه اصلا این فصل از زیارت مقیاس و میزان نداره. راحت‌تر بگم مزنش اینجا نیست، قیمت نداره که بخوان با این دنیا بسنجن. پس در نتیجه این رو قطع میکنن، اونجا یه حساب ذخیره ارزی داره، فقط مخصوص این ایامی که شما زیارت رفتی، چنان به حسابت میریزن که اصلا قابل استفاده و حساب در این دنیا نیست. معناش اینه، اینقدر زیارت سید و شهدا علیه السلام دارای ارزش هست. اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم، فرمودن و اجابت الدعا تحت قبته. خدا تضمین کرده استجابت دعا رو تحت قبه سید و شهدا علیه السلام، ضمانت خداست. حالا این قبه کجاست؟ بعضی ها همین محدوده قبر رو میگن، چون زمان صدور روایت که گنبد نبوده که ما گنبد رو قبه معنا کنیم، زمان امام صادقه که خیال کنیم یه گنبدی بوده بعد به این وسعت، نه خیر این چنین نبوده. بعضی ها کل زمین کربلا رو میگن، بعضی ها حائر رو میگن، بعضی از بزرگان ما هم که توسعه نظر دارن فهلن، مثل مرحوم شیخ جعفر شوشتری این مرد حوزه و روزه، مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، من از خودم از ایشون شنیدم، مثل مرحوم آیت الله است عبدالحادی شیرازی، بعضی از بزرگان این چینی میگفتن هر جا ذکر امام حسین بشود تحت قبه امام حسین است. یعنی این مجلس به اعتبار این نظر از بزرگان که دادن، اینجا الان تحت قبه امام حسین است. حالا شما بستگی داره ایمان من و شما چقدر باشه که این رو بپذیریم یا نپذیریم. نمیخوام منبرم طولانی بشه، اما مجبورم این مثال رو بزنم که متوجه بشیم چقدر ما حسن ظن داریم به خدا، قبول داریم یا نداریم، اون مهمه. میگن نادرشاه افشار اومد از لشکرگاه بره بیرون برای جنگ، اول صبح یه بچه ای رو دید با قرآن، به فال نیک گرفت. فال نیک زدن خیلی خوبه، تفعلو بالخیر. بچه رو صدا زد گفت بچه اینجا بینم، گفت ما توی جنگ پیروز میشیم، چون اول صبح اومدیم بیرون بچه رو دیدیم با قرآن. گفت پسر اسمت چیه؟ گفت فتح‌الله. گفت ما توی جنگ حتما پیروز میشیم، اول صبح طفل معصوم دیدیم قرآن زیر بغلش، اسمش هم فتح‌الله است، فتح با ماست. گفت بابات کیه؟ گفت نصرالله. گفت دیگه ما توی جنگ پیروزیم، امروز چه سوره ای میخونی؟ گفت انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادرشاه ذوق کرده بود، یه دونه سکه داد به این بچه، بچه نشست پایین اسب نادر شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت الان برم خونه ننم میگه این از کجا آوردی؟ گفت بگو نادرشاه داده. گفت باور نمیکنه. گفت چرا باور نمیکنه؟ گفت ننم میگه شاه اگر ببخشه کیسه یه طلا میبخشه، که یه دونه نمیبخشه. نادرم گفت ای تو روحت بیا بگیریم، یه کیسه یه طلا بهش داد. حالا غرض از این داستان اینه، خدا اگر ببخشه شاهانه میبخشه. اگه یه روایتی دیدید گفت هر که فلان کار بکنه ما یه حج بهش میدیم، ثواب یه بنده آزاد کردن بهش میدیم، بگی این بعید از ائمه رسیده باشه، چون اگه ببخشه ما ندیدیم میگن الف الف حج. حالا بعضی میگه آقا اینجا تحت قبه امام حسینه، میگه بابا نه نمیشه، خون براتون نیست، نیست دیگه، تو که قبول نداری. ایمان مهمه، اون قبول قلبی انسان. به هر حال اجابت دعا تحت قبه امام حسین است. خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو، مرحوم آیت الله عظما لنگرودی رو، عبدالصاحب، گاهی ما محضرشون توفیق بود، بچه تر از الان بودیم میرسیدیم. ایشون میگفت که اگر دعا کنی، میخواست به یه خیلی مهمه، زمین به آسمان، آسمان به زمین، هیچ جای استبعاد نداره، و چون خودش عاجت گرفته بود دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام. حالا در باب دعا، اتفاقا ابن فهدهلی هم به همین قرینه دعا این رو توی کتاب دعا این روایت رو نقل کرده. آدم میره حرم سید الشهدا علیه السلام، اولا با آداب برود، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. مرحوم آیت الله لنگرودی می فرمود اون اجابت و دعای علامت داره که موقعی که داری اذن دخول می خونی که از آداب هست گریت بگیره. اذن دخول رها کن، یعنی اجازه بدادم برو تحت قبه دعا کن. که بعدا من از مرحوم آیت الله عظما بهجت شنیدم فرمودن این روایت امام صادقه که علامت اون استجابت دعا همینه که شما اذن دخول بخونید. نکنی یه وقت حرمی مشرف میشید بدون اذن دخول وارد بشوید، با آدابش انسان بره چیز گیرش میاد. سومیش عرض من تمام. چهارمی و اونم اینه که خدا اراده فرموده یجعل الله شفاء فی تربته، خدا شفا رو در تربت امام حسین علیه السلام قرار داده. این اراده پروردگاره. خوردن خاک حرام است، حتی خاک قبر مطهر پیغمبر. خاک قبر مطهر آجان من علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سل ائمه بقی، خود ائمه اجازه ندادن، فقط به نیت شفا تربت امام حسین علیه السلام. برای انسان ایمنی میارد. دیدی بعضا دنبال یه هرز داشته باشن، هرزایی که از ائمه رسوده همه معتبر، خوب، خیلی خوب. خود این تربت هرز است، یعنی حسن است، نگهدارنده است، محافظ است. ایمنی برات میاره، آرامش برات میاره. یکیش هم که همین شفاست، یکی تازه از آثارش است. امام صادق فرمود نماز با تربت امام حسین علیه السلام سبب قبولی می شود، چون نماز ما پر از نقص دیگه، اما وقتی رنگ و بوی امام حسین داشته باشه خدا قبولش میکنه، حجابای هفتگانه رو پاره میکنه. منتظر آدابش رو نگه دار. من دیدم تو مسجد مر جلوش خیال میکنه گل کوچیک داره بازی میکنه، میتونه میزنه با مر مثلا، یا تو جاموری اینجا پرد میکنه خیال میکنه مثلا تشتک بازی قدیم میتونه. عزیز من تربت حریم داره، زیر دست و پا همینطوری میذارن. به امام صادق گفت آقا ما تربت میاریم استفاده میکنیم اثر نمیبینیم. فرمود لابد وقتی میارید تو خورجین اولاق میذاریدش، کنار روغناتون هم میذارید. گفت بله آقا، بله حریم نگمه داریم. پارچه ای وقتی باز میکنی باید سوره قدر بخوانی. فرمودن بعضی از اجنه آثارش رو میبرند. ادب در حفظ تربت امام حسین علیه السلام، همه متعلقات به امام حسین حرمت داره، تربت به طور خصوص چون آدابم داره استفاده کردن ازش. حالا بعضی از روشنفکرا میگن آقای بین حرفا چیه، خرافات چیه، خاک بخوریش. ما هم درمان مادی داریم هم درمان معنوی داریم. اونی که درمان ظاهری و مادی رو رد بکنه در عقلش باید شک کرد، اونی هم که معنوی رو رد بکنه به همین کیفیت. امیر المومنین ضربه به فرق مبارکش وارد میشه و طبیبم میاد، منافاتی با دعا نداره. همین امیر المومنین بچه هاش که مریض میشن 3 روز روزه نذر میکنن برای شفای بچه ها. یعنی درمان معنوی. الان شفا در قرآن چی هست؟ 1 خود خدا و اذا مرستو فهوه یشفینی. وقتی مریض میشیم کی ما را شفا میده؟ خداست، شافی خداست. 2 قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. 3 عسل فیه شفاء للناس، خدا، قرآن، عسل، یعنی معنوی و مادی. چجور قرآن داره یک شیء مادی رو میگه شفاست؟ مثل عسل، عسل رو زنبور درست کرده دیگه. بعضی میگه آقا تربت، آقا اینا خرافاته، یه حرفا چی به جوونا میزنید؟ مگه میشه آمپول ساخته دست بشر رو قبول میکنه که درستش میکنه؟ سازنده ژلوفن و پروفن و همین فنفنا خودش میگفت، میگم من بمیرم استفاده نمی کنم، خیانت کردم به بشریت، امتیازش رو از من خریدن غرب. گفت چون میدونم چی درست کردم. ما اینو میخوریم سردرد که بچه امام حسینی ژلوفن میخوره که بیاد سینه بزنه، به این قبول داره، اما میگی تربت هزار تا اما اگر می. حالا ژلوفن ملوفن که هیچی، میره تو عطاری پهن علاق ماده رو میگیره، پول میده پهن میقره. چرا؟ چون تو طب سنتی گفتن برای سینوزیت و مینوزیت و این چیزا خوبه. ما ردم نمی کنیم دیگه، این طب سنتی است، تجربی هم هست. همین انبر نساره ما خیال کردید چیه دیگه؟ پهن علاق ماده است. چجور پول میدن برای پهن علاق ماده؟ اینجا خوب میکنه. بعد نوبت به شاه اولیا که رسید آسمان تپید. پوست خیار مقاله نوشتن بیش از هزار خاصیت داره، بیماری پوستی و چنین و چنان. پوست خیار میتونه خاصیت داشته باشه، هر علف و گیاهی میتونه، هر چیزی که بشر میسازه. بعد نوبت به این کسی که اراده پروردگار پشتش هست نمیتونه، هاشا و کلا، اگر این چنین باشه. حالا عسل چرا شفاست؟ بین همه این اشیا قرآن نمونه عسل رو مثال میزنه. چون و اوحا الی النحل، خدا میگه ما وحی میکنیم به زنبور عسل که برو رو گلهای خاص، درختان خاص استفاده بکن و این ماده رو تولید بکن. آیا در کربلا کم گل پرپر شده؟ این زمین کم آغشته شده با این گلها، با این خونهای مطهر که شفا پیدا نکنه؟ اینه که خدا اراده میکنه شفا رو در تربت امام حسین. آقا ما هر چی راجع به تربت حرف بزنیم همه رو بذار کنار. خیلی من به خدا قسم از الان شروع، قسم میخورم رو منبر رسول الله، از الان شروع کنم فقط راجع به تربت برای شما صحبت کردن، مطمئن باشید تا اذان صبح خاطر جمع یه تیکه میتونم براتون بگم. هیچ کتابم همراه من نیست، از اینا هم بلد نیستم شروع کنم بیارم از رو فضای مجازی، هم حافظم، فقط راجع به تربت. بخواید امتحان کنید یه ماه رمضان بیایم یه محرمی روزی چند ساعت صحبت بکنید فقط تربت. اما همش رو بذار کنار، همین یه دونش کفایت میکنه. امام معصوم خودش وقتی مریض میشه از تربت امام حسین علیه السلام استفاده میکنه. تو خود حدیث مفصل بقان از این مجمل، در عالم هرچه اثر دارد به اذن امام معصوم هست. اصلا حسین زمان ائمه هستن، اما امام بیمار که میشه میفرماید که از تربت جدم حسین بیارید. نائب میگیرد که برن تحت قبه امام حسین دعا کنن کنار مسجد شریف امام حسین علیه السلام. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ نه آدم، عالم، نه ما زمینیان، همه. کسی به امام صادق فرمود آقا قبل از آدم کی بوده؟ که انی جاعل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن آقا میخوای باز خلق کنیم، ما خودمون تسبیح و تقدیست میکنیم. فرمون انی اعلم ما لا تعلمون. امام صادق فرمون آدم بوده. فرمودن قبل از او آدم کی بوده؟ فرمون آدم بوده. قبل از او آدم آدم کی بوده؟ فرمون آدم بوده. قبل از اون آدم 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 کی بوده؟ آدم بوده. هی گفت اما بالا بشینید حالا بگی قبل از اون آدم آدم بوده. امی الان 12,000 عالم مثل این عالم داریم که زمین در مقابل خورشید چون عدسی، خورشید در مقابل بین کهکشان راهشیری مثل یک عدس است. میلیون ها کهکشان ما داریم، این همش توی عالمه. فرمون ما امامیم بر تمام این عوالم و بر تمام این آدم ها. بعد این امام با این عظمت از تربت سید الشهدا علیه السلام استفاده می کند. این اختصاص فقط مخصوص ابا عبدالله الحسین است. آخه کربلا قطعه ای از عرش الهی است، قطعه از بهشت است. کربلای صحنه هایی رو دیده که قبل از او کسی ندیده، بعد از اونم کسی ندیده است. یه نمونش رو عرض بکنم، همینم عرض ادب روزه من باشد. رفقا می آمدن برای گرفتن جایزه پیش عبیدالله زیاد و یزید. بعضی از این اشیا که به غارت بردن ارزش مادی نداشت، فقط می خواستن بگن ما تا گودی پیش رفتیم. الا پیراهن کهنه چقدر قیمت داره، پیراهن پاره پاره چقدر قیمت داره، گهواره چقدر قیمت دارد، چقدر ارزش. فقط می خواستن بگن نگاه کن ما رفتیم تا کنارش، هم ثابت کنن که ما در جنگ بودیم، تماشاچی نبودیم. می رفتن جایزه می گرفتن. یه وقتی دیدن جلوی دارالاماره شلوغ شده، یه عده‌ای دارن سر و صدا می کنن. مامورا آمدن گفتن چیه؟ گفتن ما باید خود امیر رو ببینیم، نمیشه اینقدر سر و صدا کردن. که عبیدالله گفت بگو بیان ببینم چی میخوان. دید یه عده‌ای آمدن، گفت شما چی هستید؟ گفتن امیر به ما جایزه ویژه بده. امیر گفت من شما چیکار کردید؟ گفتن ما کاری کردیم، کارستون ما یه کاری، ما کار رو تمام کردیم. گفت چی دارید میگید؟ شمر میگه من بودم نشستم روی سینه حسین، خولی میگه من چنین کردم، سنان میگه که من بودم، شما مگر چی کار کردید؟ گفتن امیر ما همون 10 نفریم که نعل تازه زیر سم اسبان زدیم. نعل تازه هم یعنی اسب به خاطر این که پاش جا بیفته محکم روی زمین میزنه. ما بودیم که بدن حسین و یارانش رو با نعل تازه لگد ما. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت مقرون، به برکت صلوات بر محمد.